بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته به اختصار دیدگاه فلاسفه اسلامی را درباره نفس انسان و همچنین در رابطه با عالم عقول و نفوس مجرده و عالم مثال توضیح دادیم و عرض کردیم که این مباحث در حقیقت مبانی نظری و فلسفی تفسیری است که فلاسفه اسلامی در باب وحی و نبوت ارائه کرده اند. دیدگاه فلاسفه یا تفسیر آنها در باب وحی مبتنی بر مبانی فلسفی و نظری آنها در باب جهان شناسی و انسان شناسی است. حالا با توجه به اون مباحث می‌خواهیم تبیین و تفسیری را که آیان فلاسفه اسلامی از وحی نبوت ارائه کرده اند عرض کنیم. اولین نکته این است که حقایق کلی عالم، حقایق کلی عالم طبیعت و آنچه که مربوط به انسان است در عالم عقول کلیه به صورت بسیط و کلی موجود است. این بحث بود دیگه، بحث عقول که کردیم. حالا این خلاصه اش این شد در یک سطر که از نظر فلاسفه اسلامی همه حقایقی که در این عالم وجود دارد، در عالم طبیعت، در عالم ملک و همچنین مربوط به انسان و حیات انسانی است، چون بالاخره انسان هم در عالم طبیعت زندگی می کند، حوادث، حقایق و امور مربوط به این جهان در عالم عقول که اولین مرتبه از عالم امکانی هستند بعد از عالم ربوبی، یعنی ذات و صفات الهی، در مقام فعل، یعنی اگر بحث بکنیم عالم عقوله. حالا همه حقایق این عالم که عالم ملک است به صورت بسیط، به صورت کلی، بدون ماده، بدون کثرت در عالم عقول موجوده. این مطلب اول. دو، حقایق جزئی و تفصیلی مربوط به عالم طبیعت و حیات انسان در عالم نفوس سماویه یا عالم مثال اعظم بدون ماده و حرکت موجود است. این حالا شد یک مرتبه پایین تر. اون چه که مربوط به عالم ما هست، یعنی عالم طبیعت حیات انسان مربوط می شود به همین تفصیل، یعنی با کثرت. اون مرحله اول وحدت بود، بسیط بود، کثرت نبود. اما نه، در این مرتبه دوم به همین کیفیتی که حالا ما می‌بینیم در این عالم که نباتاتی هستند، باز در بین نباتات اصناف مختلف نباتی وجود داره، انسان ها هستن، حیوان ها هستن، انواع معدنیات هستن و اینها به صورت علت و معلول و جدا جدا متکثر صورت های مختلف دارن. به همین نقشه، دقیقا نقشه این عالم، یعنی همین صور تفصیلیه در عالم نفوس یا عالم مثال منفصل، مثال اعظم وجود داره. پس فرقش با این عالم چیه؟ فرقش اینه که اونجا ماده نیست، ماده نداره، حرکت نیست، قوه و استعداد و تغییر و اینا نیست. اما مثلا مثل این میمانه، حالا ما مثلا یک مثالی بزنیم، موقعی که یک مهندس میخواد یک بنا را احداث بکنه، اون نقشه ای که در ذهنش داره، ماده که نداره که، تغییر و تحول هم که نداره که، اما بالاخره از نظر صورت که این مثلا ساختمان چند طبقه هست، چند تا اتاق داره، راهروش چجوریه، دراش چجوریه، همه یه خصوصیات دیگه، این هست که به وجه تفصیلی، درسته؟ آها، پس یعنی حرف فلاسفه این هست، داریم این خیلی ازش استیحاش نکنیم، این چجوری میشه. پس یک مرتبه مثلا مثل این که ما در ادراک عقلیمان انسان کلی داریم. اگه خواهش من دقت کنید، این خیلی مهم است، من عرف نفسه و عرف ربه عرف العالم، این انسان یه موجود عجیبی است، این نفس. حالا ما مثلا راجع به موجودات مگر ادراک کلی نداریم؟ ادراک عقلی، خب ادراک کلی ماده که نداره که، درسته؟ تفصیل هم نداره، یعنی نه ماده داره و نه تفصیل، این صور نیست، یک معنای کلیست، یک حقیقت کلیه انسان. اما ینطبق علی تمام افراد انسان، درسته؟ یا مثلا آتش کلی ها، ادراک کلی، خب هر چه آتش در خارج مصداق پیدا کنه، مصداق او هست دیگه، وجود پیدا کنه. نه نگاه کنید، میخواستم این مثال عرض بکنم، در وجود ما مرتبه وجود عقلی داریم، درسته؟ حقایق کلیه که یستقع علی کثیرین، در وجود ما مرتبه عالم مثال داریم، یعنی صور مثالیه، صور مجرده که ماده نداره اما به نحو تفصیله. مثلا در حس مشترک ما یا در قوه خیال ما از آدم ها تصویرهای متکثر داریم، از افراد مختلف. 40 مؤمن را که میخواید نماز شب دعا کنید چجوریه؟ چطوریه؟ یه انسان کلی را که دعا نمی کنید که، مثلا وید اللهم قل شیخ الانصاری، المحقق الخراسانی، الشیخ المفید، الشیخ الصدوق، همین یکی یکی میگید دیگه. ببینید تکثر داره، 40 تا صورته اما ماده نداره. خب حالا این عوالم هم متطابقن دیگه با این بحثایی که خدمتتون عرض کردم، اگه دقت کنید مطالب به نظرم خیلی قابل تصویره. حالا تصدیقش بماند، تصویر آخر دادم، تصویر رو باید بکنه اول مطلب را تا تصدیق برسه. تصویر فلاسفه اینجوری از عالم، تصویری که فلاسفه از جهان دارند مثل همین تصویری است که در وجود خود ماست، چون ما عالم صغیریم، ما یک فشرده از عالمی، از عالم وجودیم. ما هم عالم ملکوت داریم در خودمون، هم ملک داریم، هم عالم عقل کلی داریم، هم مثال صور مثالیه مجرده داریم، هم بدن داریم که بدن دیگه ماده است، تغییر هم داره، هم سه مرتبه. آیان میگوین این سه مرتبه در خارج، یعنی منهای ما وجود داره، مرتبه عالم عقل یا بفرمایید ملائکه به اصطلاح دینی، یکی هم که نفوس سماویه یا عالم مثال، درسته؟ این عوالم متطابقن. یعنی چه متطابقن؟ مثل اون نقشه‌ای که مهندس در ذهنش دارد بعد پیاده می‌شود، عالم عقل و عالم مثال مبادی این عالم، یعنی این عالم مطابق اونها ایجاد شده. نقشه این عالم در مرتبه قبل کلیش در عالم عقل، تفصیلیش بدون مادهش در عالم مثال و نفوس، نه تعمدی ملکوت رو بشه اسلام میگه ملکوت، با مادهش این عالمه به این صورته. پس مرتبه اول این شد که حقایق این عالم به صورت کلی ماده نداره، تفصیلم نداره، مثل همون انسان کلی که تو ذهن ما هست که همه انسان ها ذیلش هست، نه ماده داره نه تفصیل. مثلا در عقل فعال یا در جبرئیل یا به هر حال هر موجودی از اون موجود عقول، همه حقایق این عالم به نحو بسیط اجمالی هست. پس این شد یک مرتبه. یه مرتبه پایین تر گفتیم حقایق این عالم، این عالم طبیعت مربوط به انسان، در نشأه دیگر، در مرتبه دیگری هست تفصیلی، اما بازم ماده نیست و حرکت هم نیست، که میشود گفتم دوتا، یا نفوس سماویه که اون نفوس فلکیه میشه، یا عالم مثال. درسته؟ خب یعنی این هم شد مطلب دوم. سه، مطلب سوم. نه علم عرضه. آره یعنی من تو اونو بله بله همینطوره، یعنی وجود مجرد به نحو کلی یا به نحو مثالی تفصیلی اما در حال ماده نداره، در اون مرتبه در اون نشه هست، در عالم عقول هست. بفرمایید همون علم، نقشه علمی این عالم مانعی نداره. این شد دوتا برم بله تفصیل که شد دیگه صورت هست. آفرین. البته در معنا هم ممکنه باشه معانی جزئیه، چون تفصیل فقط صورت نیست، مثلا عداوت این شخص، عداوت اون شخص، محبت این شخص، محبت اون شخص، تفصیل هم به صور میخوره، به صورت ها تصویر هست، هم به معنا میخوره، تفصیل بالاخره کثرت تفسیر. پس این شد دو تا مطلب داریم، حالا میام به تدریج تو برسیم ببینیم وحی چه میشه. سه، مطلب سوم. مطلب سوم، حرف فلاسفه داریم نقل میکنیم، فلاسفه اسلامی یک تصویری از جهان و از انسان دارن، مطابق این تصویر وحی را تبیین کردن، وحی نبوت را. خب مطلب سوم چیست؟ سه، نفس ناطقه انسان مجرد از ماده است. خب نوبت به ما میرسه، یعنی انسان شناسی. انسان خب بدن داره، نفس داره، همونی که بهش میگوییم انا، من، من گفتم، من شنیدم، بدن من، چشم من، همونی که همه را به اون نسبت میدهیم اون میشه نفس. این مجرد از ماده است که میگیم نفس ناطقه، که همه چیز را ملاحظه میکنید به اون نسبت میدهیم، کارهامون را، قوامون را، اعضا، حالات، همه را به اون نسبت میدهیم. شادی من، غم من، چشم من، گوش من، حس من، دوچرخه من، کتاب من، سخن من، و آتزا، من، این من چیه؟ یعنی اون نفس. این از نظر فلسفه مجرد از ماده است، مادی نیست. درست؟ خب، حالا مجرد از ماده که شد، مگر عقول و نفوس مجرد نبودن؟ اونا هم مجردن دیگه. بسیار خوب، مجرد با مجرد که بینش حائلی نیست که، مجرد اونم مجرده، ماده این نداره دیگه، عائق و حائل و مانع و حجاب و تاریکی و اینا مال ماده است. اون ماده نشد، اینا پیش هم حضور دارن. میتونه پس نفس از اون عالم خبردار بشه، سنخ اوناست دیگه، مجرده، مگر مانعی به وجود بیاد، مثل آینه ایه، چند تا آینه رو شما روبرو هم بگذارید، چند تا آینه، خب اگه یه تصویری در یکی بیفته مسلماً تو دیگری هم میفته، اون دیگری هم میفته، هر چه آینه باشه این تصویری که در یکی رخ داد در همه میتابه، مگر روی یکیش غبار باشه، پرده باشه، حجاب باشه. بله، هر کدام حجاب بود در اون دیگه نمیتابه، بعد حجابه رو برش داشت. پس حالا حاصل حرف این میشه نفس ناطقه انسان مجرد از ماده است، و اگر مانعی در میان نباشد میتواند با عالم عقول کلیه، ملائکت الله، و نفوس سماویه و عالم مثال اعظم، اون مثال منفصل درست ارتباط برقرار کند. اون هم مجردن که اینم مجرده، کمال ملائمت و مصانفت بینشون هست. مثل همون آینه ها، مثالی که فلسفه میزنن همون آینه ها، آینه های رو در روی هم کنار هم میتواند با اینها ارتباط برقرار کند و از حقایق کلی و جزئی عالم آگاه شود. خب طبق اون دو تا مقدمه، حقایق عالم اونجاست دیگه، کلی و جزئیش. اگر نفس ارتباط برقرار کرد که آگاه میشه، آگاه میشه نسبت به این عالم، آگاهی پیدا میکنه. اینم شد مقدمه سوم. حالا من دیگه اینجا محض تجرد و نفس رو وارد نمیشم، تو اون مباحث قبلم نگفتیم. بحث خیلی شریفی است البته، یه دوستان خودتون رجوع کنید، هم نوعا مطرح کردم. مثلا همین اصول فلسفه، اصول فلسفه روش رئالیسم، از راه تجرد علم اثبات میکنن تجرد چرا؟ عالم را، که نفس باشه. در بدایه ایشون آورده، علامه در نهایه آورده، نوعا هم از راه تجرد علم هست. اسفار در جلد همشد که هشتم مفصل آورده. مرحوم حکیم سبزواری در اسرار الحکم، این کتاب اسرار الحکم کتاب خیلی خوبیه، من اینو تا حالا یادم رفت به شما عرض بکنم، واقعا کتاب خوبیست. من حالا این همه نمیدونم حکمت الاشراق و تلویحات شیخ اشراق و سوایشون رو دیدم، رساله و مبدع و معاد ملا صدرا و مبدع و معاد ابن سینا و شرح اشارات ابن سینا و اسفار، نه همه نگاه کردم. ملاحظه میفهمید؟ حالا که آمدم دیروز اینو مطالعه، یا عجب، مرحوم حکیم سبزواری همه اینا داره. همین کتاب اسرار الحکم خیلی کتاب خوبیه. دو تا کتاب فارسی هست در فلسفه و کلام، در مسائل معقول، هر دو کتاب های خوبی هست. آیونی که اهل تحقیق هستید اینها را به فارسی بودنشون نگید، حالا فارسیش، خب فارسی زبانه، معنا مهمه. یکی همین کتاب اسرار الحکمه، خیلی کتاب ارزشمندی است واقعا. اگر یعنی پیدا کردید بخرید، این تو کتابخانه کتابی است که تا هر چه شما عمر داشته باشید هم هست، یعنی از رونق نمیفته. کتاب مهمی است، علمی، مشاء، اشراق، حکمت متعالیه، عرفان، یا آدم جامعی است دیگه. میدونید حکیم سبزواری آدم ذوفنون بوده، خیلی جامع بوده، لذا کتاب خیلی عالی. 14 تا برهان برای تجدید نفس آورده ایشان، 14 تا دلیل، ادله عقلیه، بعد هم شواهد نقلیه را آورده. خواستید انشاءالله بعد از شما خدمتتون که رجوع کنید، من نگاه کنم حالا این آدرس چی یادداشت کردم. کتاب اول ولی اینه، این از صفحه 387 شروع میشه. اسرار الحکم را اگر خواستید رجوع کنید در باب تجرد نفس از 387 شروع میشود. بعدم شواهد نقلیه. کتاب دوم که انصافا کتاب خیلی ارزشمندی است و قبل از کتاب اسرار الحکمه، گوهر مراد مرحوم آقای همشه لاهیجی عبدالرزاق، صاحب همون کتاب شوارق الالهام، خیلی کتاب عالی است. اون گوهر مراد هم اسم با مسماست، واقعا گوهر مراد کتاب خیلی خوبیه. این دو تا کتاب فارسی از کتابهای قدما پیشینیان در مباحث معقول بسیار عالیه، متینه، هر دو شخصیت آدم های جا افتاده و متین بود. خب حالا ما اینا چون بحث نکرده بودیم، من گفتم یه اشاره خدمتون بکنم از اصل مسئله از ذهن نیفته، تجرد نفس. توجه فرمودید؟ این هم شد سه تا، چهار مطلب چهار. نفس انسان برای ادراک حقایق کلی و جزئی عالم، نفس انسان برای ادراک حقایق کلی و جزئی عالم قوای مخصوص دارد. نفس ادراکاتش با قوه ها و ابزارهای خاصی انجام میگیره، اینجوریه، مانند قوه عقل، قوه حس و وهم، حالا دیگه قوای نفس رو گفتیم قبلا، این مهمتراش رو من یادآوری میکنم، مثل قوی عقل، مثل قوی همشهد که حس خصوص حس مشترک، حس مشترک بود که گفتیم از طریق پنج حس ظاهری تصویر برداری میکنه، حس مشترک که وهمه که معانی را درک میکنه. استطلاع را چرا نام بردم در بین همه قوا؟ قوه عقل حقایق کلی را درک میکنه، قوه حس مشترک صورتهای جزئی را درک میکنه، قوه وهم معانی جزئی را درک میکنه. استطلاع را به خاطر این عرض کردم، حقایق کلیت صور جزئی معانی جزئیت، نفس اینها را با سه قوه درک میکنه، خدا در اختیارش قرار داده، با قوه عقل حقایق کلی، با قوه وهم معانی جزئی، با حس مشترک صور جزئی. عرض کردم خدمت، این هم شد یک مقدمه. پنج، نفس انسان در شرایط معمولی با بکارگیری قوه تفکر و قوای ادراکی حسی، با بکارگیری قوه تفکر و قوای ادراکی حسی ظاهری و باطنی، با عالم عقول و نفوس ارتباط برقرار می کند و به حقایق آگاه می شود. خب علم معمولی ما دیگه، اطلاعات معمولی ما اینجوریه، یه توضیح نمیخواد، یا از راه حواسمون یا تعقل و تفکر میکنیم یا حس درونمون، بالاخره در شرایط عادی ما اینجوری علم پیدا میکنیم. فلاسفه، علما، همه این راهیست که طی میکنن. این حالا خیلی مورد بحث ما نیست، ولی خب به هر حال دیگه داریم مقدمات رو میگیم جامع باشه. شش، این شرایط عادی شد، بحث پیغمبری نیست اینجا، چون که پیغمبری و نبوت عادی نیست، عادیش این هست. حالا غیر عادیش چیه؟ میرسیم به غیر عادیش. شش، مثل اینکه الان هوا داریم تنفس میکنیم، اصلا درک نمیکنیم هوا هست یا نیست، مگر اینکه توی خونه ای بکنن در ببندن یه 24 ساعت اونجا بازیم، اونجا خفه میشیم آه هوا پس خوب. الان که اصلا میگیم هوا دیگه چی چیه، اما داریم همجور حس میکنیم دیگه، اما متوجه هم نیستیم هوایی وجود داره. علم به علم ممکن انسان نداشته باشه. شش شش، دقت فهم، نفس انسان استعداد این را دارد که بدون استفاده از قوه تفکر و قوای حسیه، بدون استفاده و به صورت غیر عادی، یعنی خارق العاده، غیر عادی یعنی هم خارق العاده، با عالم عقول و نفوس ارتباط برقرار کند و از حقایق و اسرار عالم آگاه شود، بدون اینکه بخواهد تفکر کنه یا قوای ادراکی را به کار بگیره، یکی این توانمندی و استعدادی داره. دلیلش چیست؟ اما قبلا گفتیم دیگه، چون مجرده، گفتیم زیرا که نفس مجرد است و بین مجردها حائلی نیست به ما هو. ولی اینجا حالا یک استثناء میخوره، ولی خب اگر این استعداد داره چرا ما همیشه در ارتباط نیستیم؟ ولی تعلق تدبیری به بدن، تعلق تدبیری به بدن و تمایلات حیوانی موانع چنین ارتباطی است. اینا موانع، نفس مشغول می شود به تدبیر بدن و نیازهای بدن و عالم طبیعت، از اونجا غفلت می کنه، یا سرگرم میشه به پاسخگویی به نیازهای حیوانی، تمایلات حیوانی، از اونجا غفلت میکنه، اینا میشه مانع. مگر اینکه نفس از چنان قدرتی برخوردار باشد که در عین تعلق و توجه به بدن از توجه به عالم ملکوت غافل نباشد. استثناء داره این، اگر نفس اونقدر قوی باشه که لا مظهر اسم یا من لا یشغله شأن عن شأن بشه، چون میتونه مظهر باشه دیگه، مثلا مظهر اسم خالق مگه میتونه باشه؟ و از تخلق من التین که هیئت طیر فتنفخ فیه فتکون طیرا به اذن الله. حضرت مسیح مظهر اسم خالقیت خداست، خب این کار رو میتونه به اذن الله انجام بده. حالا اگر نفسی باشه که این مظهریت رو داشته باشه، این اسم الهی در اون ظهور کنه، نفسش قوی باشه، میتونه این کار رو بکنه. فلسفیست دیگه، مشکلی نداره. گاهی میشود که مباحث عقلی با عرفان نظری، چون آخه عرفان یه عرفان نظری داریم، یک عرفان چی؟ عملی داریم. عرفان نظری فکره، نظره دیگه، معرفت نظری است، منتها مسبوق است به عرفان عملی اگر بخواد به یک جاهای درستی برسه. خب چون جنبه نظری داره، که معرفت اونجایش که نظریه، تحلیله دیگه، تو تحلیله با بحث فلسفی که عقلیست تلاقی پیدا میکنه. یعنی میبینید که یک مطلبی را ابن سینا میگه به همون روش مشائی، همیشه حد که حکمت متعالی صدرایی هم مثلا میگه که جمع بین هر دو کرده، مانعی نداره. این مسئله هم جنبه فلسفی داره، هم عرفان نظری داره، مانعت الجمع نیست. در عرفان نظری عرض کردم مانعت الجمع نیست، عملیش هم البته مانعت الجمع نیست، عملیش هم مانعت الجمع نیست، که انسان هم حکیمون به قول شیخ اشراق بحاس باشه، هم متعله باشه. نه حکیم بحاس عدیم تعلق، نه حکیم متعله عدیم البحث، نه حکیم بحاسون متعله که میگه من اینجورم. مثلا شیخ اشراق مدعی است که او این را احیا کرده. حالا دیگه میخوام وارد بشم، خودم محیی میداند نه مبدعا. خیلی حرف عجیبی داره این شیخ اشراق، آدم نابغه ای بوده با اینکه سن کمی کرد، خیلی حرفایی داره. ملاحظه کنید گاهی حرفای خیلی عرشی بلندی داره، اصلا راه را بر ملا صدر او باز کرده، واقعا اینجوره، خیلی حرفای عجیبی داره. حالا طول میکشه من بخوام وارد بشم این بحثا، اون بعد اون علم الهی رو اصلا ملا صدر هم میگه علم الهی را که علم حضوری حل کرد بهترین راه است. حتی میگه حکیم طوسی آمد یه تفسیر زد خرابش کرد. حکیم طوسی یه تفسیری زد به کلام شیخ اشراق، ملا صدر میگه پاک نداده بود، همون حرف شیخ اشراق دیگه خوبه، این تفسیر خراب کرد کار را. خب فرمایش از طالب الان بحث از در این مرحله ما از پیغمبر غیر پیغمبر نکردیم، فقط گفتیم اگر نفسی نه نگاه کنیم اگر نفسی باشه قوی باشه نیرومند، به چه دلیل؟ همه از دلیلش چیه؟ کو بفرما یکیش بگی، یکی دلیل بر خطر بیاوری که یختص بالانبیا. خب آره، اولا شما دارید کم کم قید میزنید، دارید نه اول دارید عدول میکنید. سخن ما این بود حالا اصل ارتباط با عالم عقول و ملائکه، بعد مثل این که احساس کردید که این شما نه این دارد، گفتید نه حالا اون وحی شریعت، این همون حرفایی است که ما قبلا گفتیم، ما یه قید زدیم تو گفتیم بله یه جایش مثلا ویژه انبیا تعبدن هم ما قبول میکنیم، ولو عقل میگه برای بقیه ممکنه، راه شرعی میگه این مال انبیاست، میگیم چشم. اما اگر منهای این باشه بحث ارتباطی چه مانی داره؟ ارتباط داره دیگه، حضرت جبرئیل بر حضرت زهرا هم همین شهادت که نازل شد و برایشون هم املاء مطالبی را بیان کرد. ملاحظه کردید بر حضرت مریم نازل شد، مطالبی برایشون القا کرد. اصل ارتباط که اختصاص به انبیا نداره، اینا روی بحث‌های قبلی حالا ان شاءالله رجوع کنید. جزوه چه ویژگی است که ما بل امتیاز نبی از غیر نبیه و الا نفس ارتباط با ملک، با عالم عقول، با عالم ملکوت نه از اختصاصات انبیا نیست. خب پس این جمله رو من تمام بکنم. مگر اینکه نفس از چنان قدرتی برخوردار باشد که در عین تعلق و توجه به بدن از توجه و ارتباط با عالم ملکوت غافل نباشد، پیامبران الهی این گونه بودند. حتر نمی کنیم پیامبران این چنین بودند بلا استثناء، بلا استثناء. این یکی از خصوصیات هم که همه انبیا داشتن این ارتباط. حالا این مقوله به تشکیک، البته اصل ارتباط که نفسشون در بیداری با اون عالم ارتباط داشته، لازم نبوده بخوابن، نه در بیداری هم ارتباط داشتن. خب اینم شد پس یک مقدمه، مقدمه یه هفتم دیگه. اینایی که دارم میگم مقدمه حصیله و اساره هم مباحث هفته قبل، هم کل مباحث فلاسفه هستا که اگر اشراف به اینا داشته باشید همه یه مطالب دستتون هست. هفت، در عالم خواب که تعلق نفس به بدن کاهش میابد، زمینه ارتباط نفس با عالم ملکوت فراهم می‌گردد و رؤیاهای صادقه گواه روشن بر این مطلب است. خب اینم حالا راجع به غیر انبیا، چون رؤیای صادقه اختصاص به انبیا نداره، مثلا در عالم خواب. البته عالم خواب. هشت، آنچه نفس در عالم رؤیا مشاهده می کند گاهی پس از بیداری در قوه حافظه و ذاکره او باقی است و گاهی باقی نیست. خب فرض اول که معلومه دیگه، چیزی نمونده باقی نیست، هیچ. این دیگه سالا به انتهای موضوع چیزی نمونده. در فرض دوم، در فرض اول که باقی است، در فرض اول گاهی قوه متخیله، حالا رفتیم سراغ قوه متخیله، قوه متخیله اینجا نقش ایفا میکنه، بازیگری میکنه. گاهی قوه متخیله در اون تصرف نکرده و گاهی تصرف کرده است. حقیقتی را در خواب مشاهده کرده، قوه متخیله یه وقت دخالت نکرده. حالا چرا گاهی میکنه نمیکنه الان دیگه نمیشه توضیح داد، بیان کردن. اجمالا اینجوریه، گاهی تصرف نمیکنه. خیلی قوی است، ارتباط خیلی قویه، قوه متخیله کار بهش نداره، گاهی تصرف کرده است. در فرض اول خواب روشن است و به تعبیر نیاز ندارد، یه خوابی دیده ایش تعبیر هم نمیخواد، شفافه. و در فرض دوم، و در فرض دوم تصرفات قوه متخیله گاهی متعدد است، هی تصرف میکنه، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، اون وقت باعث خواب تو در تو بشه، مشرح میشه، میشه از قاس احلام. اصلا هیچ کس نمیتونه تعبیرش بکنه، آشفته، خواب آشفته. پس اگر خیلی تصرف بکند متعدد است، به گونه ای که تعبیر آن ممکن نیست، گاهی اینجوری میشه که از قاس احلام گفته میشود. و گاهی تصرفات کم است که قابل تعبیر است. خب معین واقع نه، قوه متخیله اینجور نیست که فقط در غیر انبیا تصرف کنه. در غیر انبیا، در انبیا ممکن تصرف کنه، ممکن تصرفات شیطانیه نمیتونه بکنه. قوه متخیله را اگه قبلا تشریف داشتیم، بحثای قبلی هفته گذشته گفتیم قوه متخیله را گاهی مفکره به کار میبره، عاقله، گاهی واهمه. ملاحظه میکنیم اگر قوه متخیله را عاقله به کار ببره میشه مفکره، اگر واهمه به کار ببره میشه متخیله. الان متصرف است در واقع، اصل قوه اسمش چیه؟ متصرف است، تصرف میکنه. اصل اسمش تصرفه، متصرفه. منتها متصرف است که گاهی مفکره است، گاهی چیه؟ مثلا متخیله است. تو متخیله شیطنت ممکنه باشه. از انبیا دیگه این بعد شیطنتی نیست، اما البته ممکنه به مثالهایی بیاد تصویر بشه، خودش اوریان نباشه. خب این حد فرمودی نه، مقدمه نهم. اگر ارتباط با عالم ملکوت در بیداری یا شبه بیداری رخ دهد، این خواب بود دیگه، حالا ممکنه در عالم بیداری باشه، یقظه، یا شبه بیداری. شبه بیداری مثل چه؟ مثل خلسه و مکاشفه هستن. خواب نیست، بیداره، اما برایش حالات خلسه دست میده در همون بیداری. خلسه، سه خلسه بسید و مکاشفه. پس اگر ارتباط با عالم ملکوت در بیداری یا شبه بیداری مثل خلسه مکاشفه باشد، نیز اگر رخ دهد، نیز همان وجوهی که در مورد ارتباط نفس در عالم خواب گفته شد مطرح می شود. چی بود اونایی اونجا عرض کردیم؟ گفتیم گاهی متصرفه یا متخیل تصرف می کنه، گاهی نمی کنه. لذا گاهی یافته های نفس به صورت وحی یا الهام صریح است، وحی یا الهام صریح است و تأویل نمی خواهد. اینجا را اصطلاحا میگن تأویل، در خواب را میگن تعبیر. تأویل نمی خواهد و گاهی تأویل می خواهد، یعنی متصرفه دخالت کرده و تأویلش کرد تا رسید به اون ریشهش. ملاحظه میکنید دیگه، تأویل علامه طباطبایی تأویل را برخلاف این حرف مشهور میگه معناشه. میدونید که این حرف مشهور تأویل خلاف ظاهر، ایشون میگه نه، تأویل یعنی رسیدن به ریشه. تأویل یا عبت هازا تأویل رؤیای من قبل. حضرت یوسف به پدر عرض کرد یا عبت هازا تأویل رؤیای من قبل، یعنی اون خوابی که دیده بودم که این رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین، این ریشش اینه. اول، اول یعنی مرجع، تأویل یعنی ارجاع الشیء الی مرجعه الی اصله. این سخنی است مرحوم علامه در تأویل در المیزان در قرآن میفهمن، اینه درست هم میفهمن. تأویل اینه، قرآن که تأویل داره یعنی چه؟ یعنی این تفاصیل و متشابهات و اینها برمیگرده به اون ریشه. ام الکتاب و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون چه حکیم. این تأویل القرآنه و ما یعلم تأویله الا الله و چه و الراسخون فی العلم. اینا نکات خیلی جالبی است، یعنی یکی از بحث‌های خیلی زیبای المیزان همین بحث حقیقت و تأویله، نه این معنای معروفی که خلاف ظاهر، خلاف ظاهر بس تأویل نیست. خب این شد نقطه آخرین مطلب که دیگه تلک عشرتون کامله. ده، مطلب دهم. مطلب دهم، پیامبران چه در خواب و چه در بیداری حقایقی که از طریق ارتباط با عالم عقول مشاهده می کنند، در آن مرتبه کلی است و صورت خیالی و حسی ندارد. در اون مرتبه صورت حسیه و خیالیه ندارد، ولی با تنزل از آن مرتبه صورت خیالی و مثالی و حسی به خود می‌گیرد. و به صورت بشری فرشته دیده می شود و به صورت کلام لفظی موزون و فصیح شنیده می شود. ملاحظه کردیم؟ این دیگه اون آخرین حرفی است که در باب وحی آیون بیان کردم، که در حقیقت در شرایط معمولی ما اطلاعاتمون در شرایط معمولی که ارتباط برقرار میکنیم به این سوی عالم، به ملک عالم چجوری میشه؟ نگاه کنید این سیرش متعاکس هست. چه جالبیه، یعنی نفس ما دو تا وجه داره، دو تا چهره داره، دو تا در به سوش گشودن، یک به سوی ملکوت، یک به سوی ملک. همین نفس ما وقتی که با این وجهش که از این دری که به سوی عالم ملک، از حس شروع میکنه، این دستگاه بینایی رو اول به کار میندازه، درسته؟ تو حس مشترک تصویر میفته، بعد میره باطن میشه، یعنی از ظاهر میره به باطن، از عالم ظاهر میره باطن، از این بیرون میره درون. درون جزئی است البته، اول خیالیه، بعد میره بالاتر، صعود میکنه، میشه چی؟ میشه کلی. پس سیر از حسی به تجرد مثالی، از تجرد مثالی به کلی عقلی، از باطن اگر از اون چهره ای که به باطن داره نگاه کنه به عالم، از اون دری که به سوی ملکوت گشوده از اون وجهش نگاه کنه، برعکسه. اول کلی را میگیرد، میاد پایین تر میشه به صورت جزئی خیالی، میاد پایین تر میشه حسی. سیرش معکوسه. ملاحظه فرمودید؟ اونگاه که نفس انسان ارتباط با این عالم کثرت پیدا میکنه، از کثرت میره به وحدت، از ظاهر میره به باطن. اما وقتی که با عالم وحدت ارتباط برقرار کنه، از وحدت بیاد به کثرت، از باطن میاد به ظاهر. اون وقت این مسئله که مثلا جبرئیل را میبینه، خب چطور جبرئیل را میبینه؟ اونجا که ارتباط برقرار کرده با حقیقت جبرئیل، در اون مرتبه وجود عقلی جبرئیل، صورتی نیست اونجا. در مرتبه وجود عقلی گفتیم اصلا صورت نیست، حقیقت کلیه، اما تنزل پیدا میکنه، چون بالاخره پیغمبر دارای قوی خیال، آخر قوی حس هم هست. انما انا بشران چه؟ مثلکم. این درسته، اینجا مثلکم درسته، قوی خیال داره، قوی حس داره. اون حقیقت را که مشاهده کرده در مرتبه وجود خیالیش، به صورت وجود خیالی، یعنی صورت داره دیگه، مثلا صورت بشریست، میاد جلوتر با حسش هم میبینه، یعنی از درون به بیرون ظهور، به اصطلاح ظهور و نمود پیدا میکنه. حالا این اصل نظریه آقایون هست. در اطراف این نظریه سوالات و اشکالاتی مطرح شده. ما حالا بایستی ببینیم این اشکالات و این سوالات در اطراف این نظریه چیست؟ وارده یا نه؟ کدوماش وارده، کدوماش وارده؟ و آخر دفعه این نظریه قابل قبول هست یا نیست؟ روز اول خدمتتون عرض کردم، روز اول اگه یادتون باشه که این بحث را مطرح کردیم، عرض کردم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این یک فرضیه است، فرضیه حکما، این را به عنوان یک نظریه جامع و کامل قبول نمی کنن. در حد یک فرضیه قبول می کنن. کجاش مگه عیب داره؟ الان که ما دیدیم این مقدمات که هر کدام در جایش خوبه، در جای خودش، این هم که حرفایی که گفتن حرفایی به نظر درست میاد، پس این کجای مسئله هنوز یک خلایی هست که وحی نبوت را با این قالب‌های تحلیلی نمیشه کاملا ارائه کرد؟ این را به امید پروردگار در جلسات بعد بیان میکنیم دیگه. صلی الله علیه و آله محمد و آله الطاهرین.